أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تنكه المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بسیاری از احکام فقهی را از جریان قصاص و جریان صوم و جریان حج و جریان جهاد و همچنین جریان خمر و میسر را در آیات قبل بیان فرمودند. در این آیه مبارکه نوبت به نکاح با غیر مؤمن میرسد که آیا نکاح با غیر مؤمن جایز است یا نه، و این هم گاهی مشرک است و گاهی کتابی است که کافر هست ولی مشرک نیست. در این کریمه فرمود با زنان مشرکه ازدواج نکنید ولا تنکه المشرکات. آیا این مشرک شامل کافر هم می شود یا نه بحثیست علاهده. یقینا شامل وثنی و بت پرست و ملحد خواهد شد، خواه اصلا خدا را قبول نداشته باشد مثل ملحدین، یا اصلا خدا را به عنوان خالق میپذیرد ولی به عنوان رب نمیپذیرد، ارباب جزئی قائل است. فرمود ولا تنکه المشرکات، با زنان مشرکه ازدواج نکنید حتی یؤمن، یعنی شرک هینا نکاح ضرر دارد نه اصل شرک. پس اگر شرک تبدیل به ایمان شد و مشرک توبه شد و مؤمن شد، شرک گذشته مانع نیست. حتی یؤمن ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن، کنیز با ایمان بهتر از زن مشرکه است چه رسد به آزاد با ایمان. اگر عمه مؤمنه از مشرکه بهتر است، حره مؤمنه به طریق اولا از مشرکه بالاتر است. و اون چرا که دیگران بهانه می دادن، قرآن کریم برای اونها حرمت و عرج مشخص کرده است. ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن، گرچه اون زن مشرکه در اثر داشتن مال و جمال و حسب و نسب سوری و ظاهری شما را به شگفتی وادار کند و خوشتون بیاید، ولی کنیز با ایمان بهتر از زن مشرکه است چه رسد به حره با ایمان. چون آخر نه، صحبت از عمه و حره نسبت به یک دیگر، اون خب آزاد است، این در بند است، ولی هر دو ایمان را دارند. اون یکی این ذلت ظاهری را دارد ولی حره با ایمان این ذلت ظاهری را ندارد. ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن، این درباره ازدواج با زنهای مشرک. ولی زن دادن به مشرکین را هم با این بیان نهی کرد. فمود ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو، به مردان مشرک زن ندهید تا اینکه ایمان بیاورند. یعنی شرک هینا نکاح مضر است نه شرک سابق. اگر ایمان آوردن می توانید به اونها زن بدهید. ولعبد مؤمنون خیر من مشرکین، یک بنده با ایمان بهتر از یک مشرک است. ولو اعجبکم، ولو آزادی اون مشرک به مال و جمال و حسب و نسب اون مشرک خوشتون بیاید. دلیلش رو ذکر می فرماید و این است که اولائکه یدعون الی النار والله یدعو الی الجنت والمغفرت به اذنه، خدای سبحان شما را به بهشت و آمرزش دعوت می کند ولی زنان مشرکه و مردان مشرک شما را به آتش دعوت می کنند. اولئک یدعون الی النار لذا با اونها ازدواج نکنید و خدا به بهشت و مغفرت دعوت میکند به دستور خدا عمل کنید و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. این ترجمه آیه. اما به اصل مسئله بپردازیم. در قرآن کریم فرمود به این که انبیا عموما و رسول خاتم علیهم آلاف و تحیت و سنا خصوصا آمدند و معارفی را به انسان‌ها یاد می‌دهند که اگر انبیا نبودن هرگز این معارف نصیب انسان‌ها نمی‌شد. این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون که بحثش قبلا گذشت، یعنی انبیا چیزی به انسان‌ها یاد می‌دهند که عقل انسان‌ها به درک اونها نمی‌رسد. این اصل کلی. نه تنها اون وقتی که انبیا یاد دادن انسان‌ها نمی‌دانستن، بلکه انسان‌ها هر چه تلاش و کوشش بکنن توان اون را ندارن که از پیش خودشون این را درک کنن. یک بحث در این است که یعلمهم الکتاب والحکمه یا یعلمکم الکتاب والحکمه. یه بحث در این است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. این کان منفی نفی استعداد میکند، یعنی انبیا چیزی می آورن که نه تنها نمی دانید، هر چه همه علم ترقی کند برای شما و جوامع بشری مقدور نیست یاد بگیرید. اون اصل کلی را در موارد گوناگون اشاره کرد. در مسائل جنگ و جهاد آیه 216 همین سوره بقره که بحثش گذشت، همون کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. این خوی شهادت طلبی چیزی نیست که بشر بتواند به این راز پی ببرد. درباره بعضی از مسائل خانوادگی فرمود به این که عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، که اون خیرن کثیرن در اون آیه است و در این آیه قتال فرمود و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. اینها نمونه ای از اون اصل کلی است که فرمود انبیا عموما و رسول خدا صلی الله علیه و سلم خصوصا چیزی به شما یاد میدهند که شما نمیتوانید یاد بگیرید بدون راهنمایی وحی. یکی از اون مصادیق همین مسئله ازدواج است. طبق جریان عادی، یعنی بنای عرف و توده مردم بدون هدایت وحی و راهنمایی الهی، آن است که یک زن تحصیل کرده با جمال و مال و حسب و نسب از یک کنیز با ایمان بهتر است. این فکر توده مردم. و اگر مردی آزاد باشد و مالدار باشد و از جمال برخوردار باشد و دارای اصل و حسب و نسب باشد، از یک انسان با ایمان که بنده است بالاتر است. عقل نوع مردم نمی رسد به اینجا که ایمان همه فضائل را تحت شعاع قرار می دهد و مؤمن از دیگران برتر و بالاتر است. لذا خدای سبحان می فرماید به این که ممکن است زن مشرکی با داشتن جمال و مال شما را به خود جلب کند و معجبه باشد، یعنی شما را خرسند و خوشحال کند، ولی بدانید اون کنیز با ایمان از این زن مشرکی مالدار بالاتر است، چه رسد به حره با ایمان. این یه چیزی نیست که بشر عادی بتواند درک کند. همود ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن. چرا؟ برای اینکه عمه مؤمن خیر است از زن مشرک، فضلن از حره مؤمنه. ولو اعجبت کام، گرچه اون زن مشرک در اثر داشتن یه سلسله مزایای مادی معجبه باشد و خوشتون بیاید. ولا تنکه المشرکینه، اگر خواستید زنی به مرد مشرک بدهید پرهیز کنید، این کار نکنید. حتی یؤمنو، این تعبیر به تنکهو در حکم اول و تنکهو در حکم دوم برای آن است که معمولا دخترها در تحت ولایت پدرن که پدر باید اذن بدهد، از این جهت تعبیر به انکاح فرمودن. در اونجا تعبیر به نکاح است، در اینجا تعبیر به انکاح. به خود زنها خطاب نکرد که شما شوهر نگیرید، بلکه به اولیا فرمود شما شوهر ندهید دخترانتون را به کسانی که مشرکند. ولا تنکه المشرکینه حتی یؤمنو. چرا؟ برای اینکه ولعبد مؤمنون خیر من مشرکن. اگر خطاب در خصوص زنها بود به زنها میگفت لا تنکهین کذا و کذا، به مردا خطاب کرد که زن نگیرید، به زنها خطاب نکرد که شوهر نگیرید، بلکه به اولیا خطاب کرد که شوهر ندهید. خب چرا؟ برای اینکه مؤمن بهتر از مشرک است. این یه دلیل وسط هست، نه دلیل نهایی. خب چرا مؤمن بهتر است از مشرک؟ برای اینکه اولائکه یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه. این اولائکه یعنی همون مشرکات، همین مشرکین، یا در اثر تقاضا یا در اثر اقتضا. اگر مشرک مرد بود، چون معمولا رجال سلطه‌ای دارن، رو اقتضایی که در او هست، اگر شوهر مشرک بود، قهرن اون خانواده را به آتش دعوت میکنه، به گناه دعوت میکنه. و اگر اون مشرک زن بود، در اثر تقاضایی که دارد، باز دیگران را به شرک و آتش دعوت میکنه. لذا فرمود اولائکه، یعنی این گروه شرک، خواه در مشرکات خواه در مشرکین، یدعون الی النار، با آتش دعوت میکنه. در بحث های قبل بحث شد به این که اگر ما دلیل عقلی یا دلیل نقلی بر حذف مضاف یا امثال ذلک نداشتیم، به ظاهر آیه باید عقص بکنیم. در این کریمه فرمود زن یا مرد مشرک به آتش دعوت می کنند. لازم نیست که ما بگویم اینجا مضاف محذوف است. یدعون الی المعصیت الموجبت للدخول فی النار، بلکه یدعون الی النار. سرش این است که گناه حقیقتش آتش است، ظاهرش گناه است. در همون آیه سوره مبارکه نساء که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این حرام یک ظاهری دارد و این است که مال است، یک باطنی دارد و این است که آتش است، واقعا آتش است. ائمه کفر واقعا به آتش دعوت میکنند، منتها در قیامت این نار ظهور میکند، گذشته از عذابهای دیگری که هست. درون معصیت آتش است، بیرونش شهوت است که حفت نارو به شهوا. پس اولائکه یدعون الی النار. از این جهت معلوم می شود که چرا زن با ایمان بهتر است و چرا مرد با ایمان بهتر است. در حقیقت بهشت بهتر از آتش است. روی این تحلیل اون خانواده‌ای که بر اساس ایمان استوار باشد او به بهشت حرکت می کند، اون خانواده‌ای که بر اساس شرک استوار باشد به طرف آتش حرکت می کند. اولائکه یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه. در اینجا سه نکته است. یکی این که تقابل حفظ نشد درباره دایی، یکی این که تقابل حفظ شد درباره مدعو و الی، یکی این که اون مدعو و الی اون که مقدم است مؤخر ذکر شد و اون که مؤخر است مقدم ذکر شد. بیان این سه نکته این است که درباره مطلب اول فرمود اولائکه یدعون الی النار ولی والمؤمنون یدعون الی الجنه، نفرمود والمؤمنون، فرمود خدا به بهش دعوت میکنند. چون بحث در خدا نبود، بحث در این بود که مردم با ایمان بهتر از مشرکن، زن با ایمان بهتر از زن مشرک است، مرد با ایمان بهتر از مرد مشرک است. چرا؟ برای اینکه مشرکین به آتش دعوت میکنن، باید میگفتیم مؤمنین به بهشت دعوت میکنن، نه اینکه الله به بهشت دعوت میکند. اگر سخن از بت و الله باشد که الله خیر اما یشرکون، در اون گونه از موارد بین الله و بت تقابل هست. خدای سبحان به رسولش میفرماید به این که این بت‌ها بهترن یا خدا؟ الله خیرون اما یشکون. اون در اون آیات است. اما در این کریمه سخن در این بود که مؤمن بهتر از مشرک است. دلیل این است که مشرک به جهنم دعوت میکند ولی خدا به بهش دعوت میکند. سر این که این تقابل رعایت نشود آن است که مؤمن در حقیقت سخنی ندارد مگر کلام خدا. اون که مؤمن است حرف او و سیرت و سنت او حرف خداست، لذا سخن او را خدای سبحان به خود نسبت می دهد. نه این که هیچ ارتباطی بین مؤمن و خدا نباشد و بگوییم که خدا به بهش دعوت می کند. خب اگر خدا به بهش دعوت می کند که دلیل با مدعا هماهنگ نیست. مدعای شما این است که مؤمن بهتر از مشرک است، دلیل شما این است که خدا به بهش دعوت می کند. این دلیل که اون مدعا را تثبیت نمی کند، مگر این که چون مؤمن همه کارهاش به دستور خدای سبحان است و خدا هم به بهش دعوت می کند، پس رفتار مؤمن چه زن با ایمان چه مرد با ایمان در داخله خانواده به بهش دعوت کردن است، نه یعنی در خارج خانواده کارهاشون اینه. اون تکلیف اجتماعی مسئله دیگه است. الان مسئله خانواده مطرح است. در اصول خانوادگی فرمود اگر زن مشرک بود یا مرد مشرک بود به جهنم دعوت میکنن، ولی اگر زن مؤمن بود مرد مؤمن بود اساس خانواده را به بهشت میکشانن. چون مؤمنن کارشون فقط به دستور خداست، خدا هم که به بهشت دعوت میکند، پس اینها اصول خانوادگی را به بهشت هدایت میکنن. این نکته اولا. نه شامل حر می شود از راه مفهوم موافقه. اگر منظور از این امت الله باشد همون کلمه مؤمنه کافی است، یا منظور از این عبد اگر عبد خدا باشد همون مؤمن کافی است، و امه ظاهرا همون کنیز یا عرفی است دیگر. حالا اگر چون شما گفتیم مؤمن همه اقوال و اعمال او به دستور خدای سبحان است، خدا هم که به بهش دعوت بکند مؤمن هم آنه که به بهش دعوت بکند، پس بنابراین اگر مرد مشرک بود خانواده را به طرف آتش میبرد و یا زن مشرک بود خانواده را به طرف آتش میبرد، ولی اگر مرد و زن مؤمن بودن خانواده را به طرف بهش میبرند. این که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن اصول خانوادگی رو به انسان یاد میدهد، یعنی نه تنها خودتون را از آتش حفظ کنید، اعضای خانواده را از آتش حفظ کنید. قو انفسکم و اهلیکم نارن که وقود و الناس و الحجاره. تو این شرح حالات ائمه علیهم السلام که ملاحظه فرمایید، مثلا درباره صدیقه تعالی سلام الله علیها، خلاصه این اهل بیت، این بزرگان در لیالی احیا که می شد یه مقدار آب تهیه می کردن، صورت بچه ها می پاشیدن که تا صبح بالاخره اینا رو نگه دارن نخوابن، هر ذکری که خلاصه مقدور این بچه هاست بگن. این دعوت به بهشت است. این گفتن مروهم به سلات و ابناو سب یا ابناو تست این است، یا یفرق و بینهم فی المزاجع، که بعضی ها فتوا به حرمت دادن بعضی فتوا به کراهت، برای همین است. همین که بچه ها یه مقدار اهل تمیز شدن، دوتایی اینا رو تو یک رخت خواب نخوابانید، ولو دوتا برادر باشن یا دوتا خواهر باشن، چه رسد به یه برادر یا خواهر. یفرق بینهم فی المضاجع اذا بلغوا عشر سنین، یا بعضی از روایات کمتر، که بعضی آیون فتوا به وجوب دادن چون تکلیف تکلیف اولیاست، بعضی فتوا به استحباب یا از اون طرف فتوا به کراهت، که بچه ها همین که اهل تمیز شدن اینا رو توی یک رخت خواب نخوابانید. ممکن انسان از بعضی از تجملات زندگی بکاهد، ولی برای آسایش بچه ها هر کدامشون یک رخت خواب جدا و مستقل باشد. اینا دعوت به بهشت کردن است. نکته اول این بود که ما دایی نداریم نار را مثلا حذف مضاف بکنیم یا الالجنت را بگم حذف مضاف. نکته دوم که تقابل سر این که رعایت نشد چیست به اون عرض شد. نکته سوم این است که مغفرت قبل از جنت است. تا انسان آمرزیده نشود که به بهشت نمی رود، تا لکه گیری نشد که بهشت راه نمی دهند. بحث به ظاهر باید گفته می شد والله ید او الى المغفرت الجنه، اما جنت مقدم ذکر شد برای که تقابل با نار حفظ بشود. اونها خانواده را به آتش دعوت میکنن، خدا به مؤمنین اعضا را به بهش دعوت میکنن. چون نار در مقابل جنت است، این تقابل اقتضا کرد که جنت قبل از مغفرت ذکر بشود. والله یدعو الى الجنه والمغفرته به اذنه، یعنی اذنی که داد همون دعوت است. یکی اینکه چرا تقابل حفظ نشد؟ باید گفته میشد که هاولاء یدعون الى الجنه، در مقابل اولائک هاولاست، یعنی مشرکین به آتش دعوت میکنن، مؤمنین به بهش دعوت میکنن. ولی نفرمود هاولا یعنی مؤمنین به بهش دعوت میکنن، بلکه فرمود الله به بهش دعوت میکنن. اونگاه فرمود و یبین آیاتی للناس لعلهم یتذکرون، برای اینکه چون مدعوون الیه در جمله اولا نار است، مدعوون الیه در جمله ثانیه باید مقابل نار باشد که جنت است. اگر چنون که مدعوون الیه در اونجا معصیت و نار بود، در اینجا مدعوون الیه مغفرت و جنت می شد. چون اونجا مدعوون الیه نار است و مقابل نار جنت است، لذا جنت را مقدم بر مغفرت ذکر فرمود. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، فرمود به این که این گونه از حقایق در درون شماها تعبیه شده است. ما با این بیان اون پرده ها را کنار میبریم که تا یادتون بیاید، وگرنه یه چیز تحمیلی بر شما نیست. فطرت شما هم از آتش نگران است، منزجر و به بهشت و مغفرت علاقمند است. فطرت شما هم ایمان را میپذیرد. اینا یه مسائلی است که ما تذکروار مطرح میکنیم، تعلیم ابتدایی نیست. در این حال که خدای سبحان رسولش را به عنوان معلم معرفی کرد، فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، گاهی سمت حضرت را در تذکره حصر می کند. تو فقط یاداوری، یعنی اون چرا که تو میگویی در نهان اینها بر اساس فعلهمه ها فجوره ها و تقوه ها هست. یه شیء خارج و بیگانه نیست که به اینها تحمیل بشود. این مقام ثانی بحث. مقام ثالث بحث این است که این مشرکین شامل کافرین هم می شود یا نه؟ آیا ازدواج با اهل کتاب را هم نهی می کند یا نه؟ اگر این آیه شامل ازدواج با اهل کتاب نمی شود، با آیات دیگری که ازدواج با اهل کتاب را تجویز می کند تعارض یا تزاحمی ندارد. ولی اگر این آیه شامل اهل کتاب بشود، با آیات دیگری که دلالت میکند بر جواز نکاح اهل کتاب چه نسبتی دارن؟ کلمه مشرک به عنوان وصف فقط شامل کسی میشود که غیر مسلمان باشد و منکر حق یا مشرک در ربوبیت. ولی به عنوان فعل یا احیاناً وصفی نتسمیهی بر بعضی از مؤمنین ضعیف الایمان اطلاق می شود. در باره ریا که وارد شد، ریا شرک خفیست، قهرن مرائی می شود مشرک. در باره مؤمنین ضعیف الایمان سوره مبارکه یوسف آیه 106 این است، فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، که این آیه در بحثای قبل مکرر قرائت شد. فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، یعنی مردم دو دستن، یه عده مشرکن یه عده مؤمن. مؤمنین هم دو دستن، یه عده اکثرین یه عده اقلی. اونا که در اقلیتن و جزء اوحدی از اهل ایمانن، اونا موحد حقیقی، وگرنه اکثر مؤمنین مشرکن. در زیل این کریمه از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه مؤمن مشرک می شود؟ فرمود همین که می گن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما از بین رفته بودیم. یا این تعبیر رائج ناپسندی که احیانا ما داریم، اول خدا دوم فلان کس، یه بیماری که به وسیله مراجعه طبیب درمان یافت، میگد اول خدا، دوم فلون طبیب. خدا اولی نیست که ثانی داشته باشد، که هو الاول و الاخر. اگر طبیب است، اگر وسائل درمانی است، همه و همه مجاری لطف خدای سبحانه. دیگر درباره ذات اقدس اله احدی نیست که انسان او را ثانی قرار بدهد. که حضرت فرمود همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود من هلاک میشدم، یا اگر فلان درآمد نبود زندگیم لنگ بود، این با توحید سازگار نیست. خب خدای سبحان که رازق آسمان و زمین است و این همه حیوانات و درنده های حرامگوش را دارد روزی میدهد که انسان را بیروزی نمیگذارد. که خب انسان بگوید اگر فلان شخص یا فلان شی نبود کارمون لنگ بود، این تعبیر با توحید سازگار نیست. منتها لطف خدا اونقدر هست که ما را با این تعبیرات سوء نمیگیرد، ولی به اون درجات کامله بهشت هم نمیرساند. پس اگر خیلی از افراد مؤمن مشرکن، معناش آن است که اون درجه عالی توحید ناب را ندارن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این همون این شکل تسمیه ایست که این لا تنکه المشرکات یا لا تنکه المشرکین ناظر به همون شرک است، یعنی شرک اعتقادی. اونها را خدا نمی آموزد. تسمیه غیر از صرف اطلاق است. اونا که به عنوان ملکه باشن، این مشرک اسم فاعل نیست، در حقیقت صفت مشبه است. یعنی اونجایی که این عقیده پلید راسخ شد، نه کسی که فعلی انجام داد که این فعل شرک‌آلود است. در موارد دیگر هم همین کلمه مشرک یا احیانا کلمه کافر بر کسانی که اهل ایمانند اطلاق می شود، منتها اطلاقش در حد تسمیه نیست، اطلاق وصفی است، اون هم زودگذر، نه به عنوان ملکه راسخه. این مشرکینی که اینجا گفته شد نظیر مشرکینی که در آیات سوره نحل و توبه و امثال ذالک هست نیست. مثلا در سوره نحل آیه 100 این است که در قیامت وقتی سخن از احتجاج به میون می آید، سلطنت شیطان مشخص می شود که بر چه گروه است. در این آیه 100 سوره نحل به عنوان اصل کلی خدای سبحان می فرماید انما سلطانه وَلَلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اونا که به وسیله شیطان شرک می‌ورزن، یعنی او را شریک خدا قرار می‌دهند. این کلمه مشرکون که به عنوان تسمیه اطلاق می‌شود، شامل یک انسانی که احیانا معصیت می‌کند نخواهد شد. چون که در سوره توبه در چند آیه کلمه مشرکین آمده است که منظور همون ملحدینند و وثنیین. در آیه سوم سوره توبه این است که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یا در آیه پنجم همین سوره توبه آمده است که فقتل المشرکین اذا وجدتموهم، در آیه چهارم همین سوره آمده است که الا الذين عاهدتم من المشرکین، در همین سوره مبارکه توبه آیه ششم هم آمده است که وین احدون من المشرکین از تجارکه فعجرهو، در آیه هفت آمده است که کیفه یکونو للمشرکین احدون عند الله و عند رسولهی. اینها مشرکین تسمیه است که به این نام نامیده می شود. اما در سوره مبارکه یوسف که بر مؤمنین اطلاق شد، یا در سوره فصلت هم که بر کسانی که زکات نمیدهند اطلاق شده است، اگر کسی معتقد باشد و زکات ندهد، این شرک عملی است. ولی در اونجا، یعنی در سوره فصلت، که مشرک بر کسانی که زکات را نمیپردازند اطلاق شده است، برای آن است که در حقیقت اینا به قیامت معتقد نیستند و قبلش هم جریان انکار قیامت است. سوره فصلت آیه ششم و هفتم این است: قل انما انا بشر و مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه و استغفروه و ویل للمشرکین. مشرکین کیانن؟ الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم کافرون. اگر هم بالآخرت کافرون نبود، این شرک در مقام عمل بر کسانی که زکات نمیدهند تطبیق میشد. این شرک هم شرک عملی بود، ولی چون در کنار الذین لا یؤتون الزکات آمده است و هم بالآخرت هم کافرون، یعنی نه به قیامت معتقدن نه زکات میپردازن، و منظور از این زکات یا همون تزکیه نفس است یا زکات مستحبی و یا هر دو، چون این زکات واجب و زکات مصطلح فقهی در مدینه نازل شده است و این سوره فصلت در مکه نازل شده است. نوعا آیات مکی زکاتشون یا زکات معنای انفاق مستحبی است یا همون زکات تزکیه روح امثال ذلک است، وگرنه اون زکات مصطلح فقهی که اقیم الصلاه و آتو الزکا کنار هم مطرح می شود، اون در مدینه نازل شده است. بله، این اگر واقعا معتقد نباشد، نه خودش بپردازد نه بگذارد دیگران بپردازند، این کافر است. و اما اگر نه مسلمان هست، معتقد هست، اونجا نمیپردازد، این کفر عملی است. نظیر همون بحث قبلی که در ذیل آیه حج بود، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. این ذیل آیه حج که فرمود و من کفر، این کفر عملی است، یعنی اگر کسی این فریضه الهی را انجام نداد در مقام عمل کافر است نه در مقام اعتقاد. خب پس اگر مشرک به عنوان تسمیه مطرح باشد، در قرآن کریم همون خصوص وثنیین و ملحدین امثال ذلک است، گرچه در مقام فعل بر موحدین و مسلمین هم اطلاق می شود. و این کریمه محل بحث که فرمود ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنه یا لا تنکه المشرکین حتی یؤمنو، این ناظر به همون مشرکین تسمیه است که در سوره مبارکه توبه و امثال توبه مطرحم که فقتلوهم حیث وجدتموهم امثال ذلک. یا در سوره بینه فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. در سوره بینه مشرکین را در مقابل اهل کتاب قرار داد و منظور از این مشرکین یا بت پرستانن یا ملحدین، یا اونها که اصلا خدا را قبول ندارن یا اونها که خدا را به عنوان خالق میپذیرند ولی در مقام ربوبیت و عبادت شرک میورزن. پس مشرک مسلمان را شامل نمیشود. این یک مرحله از بحث در مقام ثالث، آیا این مشرک اهل کتاب را شامل میشود یا نه. اگر شامل اهل کتاب نشد، دیگر نوبت به اون بحث بعدی نمی رسد که در بعضی از آیات ازدواج با اهل کتاب جایز شده است، حالا اون ناسخ است یا این ناسخ است، مخصص است یا نه. اگر چنانچه مشرک شامل اهل کتاب شد، اونگاه نوبت به اون بحث آخر می رسد که بعضی از آیات ازدواج با اهل کتاب را تجویز کرد، حالا یا فل جمله یا بل جمله، یا عام از منقطع و دائم یا خصوص منقطع، علی ای حال تجویز کرده است. اگر چنون چه مشرک شامل اهل کتاب نشد، دیگر نوبت به اون بحث اخیر نمی رسد. تا کنون ثابت شد که مشرک مسلمان را شامل نمی شود، گرچه اون مسلمان ریاکار یا ضعیف الایمان از نظر فقدان اون توحید ناب در بعضی از مراحل اعتقادی و عملی مبتلا به شرک است. حالا اونا را به خواست خدا مطرح می شود که آیا اونها مشرکن یا کافرن. در این که کفر را خداوند بر اهل کتاب اطلاق کرد، این حرفی نیست. فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاث، یا یهود کافرن برای این که گفتن نحن ابناء الله و احباء. در این که کفر بر اهل کتاب اطلاق شده است، چه فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا عیسی فرزند خداست یا عزیر فرزند خداست، این حرفی درش نیست. بحث در این است که آیا مشرک اعم از کافری است که معنی اهل کتاب است و وثنی، یا مشرک در قرآن کریم فقط شامل بت پرست ها و مادیون و ملحدان خواهد شد. اهل کتاب طبق همین آیه سوره بینه که تلاوت شد، مقابل مشرکین قرار گرفتن که فهمون لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین، هم کافر را بر اهل کتاب اطلاق کرد، فهمون لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب،
هم مشرک را مقابل اینها قرار داد. فقط لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این تقابل و تفصیل چون قاطع شرکت است، معلوم می شود مشرکین با اهل کتاب دو عنوان مقابل هم هم. و اگر آیه فرمود با مشرکین ازدواج نکنید، شامل اهل کتاب نخواهد شد. خب پس از اون جهت که تسمیه مشرکین این در اطلاق خصوص ملحدین یا وثنیین است و تقابل سوره بینه هم نشون میدهد که اهل کتاب با مشرکین دوتا عنوانم، پس لا تنکه المشرکات و لا تنکه المشرکین شامل اهل کتاب نخواهد شد. وقتی شامل اهل کتاب نشد، دیگر مشکلی از این جهت با آیه سوره مائده نخواهیم داشت. در سوره مائده آیه 5 این چنین هست که فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقران و من یک کار بر ایمانه فقط حبت عمله و هو فی الاخرت من الخاسرین. فرمود زنان مؤمن که عفیف و پاکند برای شما حلالم و زنان اهل کتاب که عفیف و پاکند برای شما حلالم، هم محسنات من المؤمنات برای شما حلالم هم محسنات من اهل کتاب برای شما حلالم، در صورتی که اجر اونها رو بپردازی. حالا این شامل نکاح انقطاعی و دائمی هر دو می شود، یا به کلمه اجور فقط نکاح انقطاعی رو شامل می شود، یا این اجور اهم از مهر انقطاعی و مهر دائمی است، مسئله است که بعد مطرح خواهد شد به خواست خدا. ولی در این آیه 5 فرمود زنان عفیف اهل کتاب برای شما حلال است. و این سوره مائده آخرین سوره کامله و طولانی است که نازل شد و بعد از سوره بقره هم آمده است. اگر چنون که اون مشرکین و مشرکات شامل اهل کتاب نشود که نوبت به این سنجش نمیرسد، اگر شامل اونها بشود اونگاه باید سنجید که این آیه سوره مائده آیا مخصص است یا ناسخ است یا حکم دیگری دارد. والحمدلله رب العالمین.